واقعا باید دوری کنی. نکته جالب بود که اینجا
ما اصلا
بهش اشاره
کتاب داریم
کردم.
علی جان راجع به این قضیه، آدم های سمی، فکر میکنم قطعا شما که دیگه بیشتر از ما شنیدین.
یعنی میگن آره باید واقعا دور شی از همه افکار منفی اگر میخوای آدم موفقی باشی، واقعا باید از تمام اینا دور شی. ولی نکته مهمی که تو این کتاب اشاره شده بود همون گام های کوچک و انتخاب های کوچک ولی هوشمندانه. خیلی به نظرم کلیت این کتاب در این قالب خلاصه میشه.
مثلا بخوام اگه یه مثال براش بزنیم، اگر شما موافقی این تاییدو بدی، فکر کنم اتفاق خوبیه که مثلا عادت صبح زود بیدار شدن رو، اگر الان ما عادت داریم، بعضی هستن دیگه ظهر بیدار میشن از خواب، یه ساعت شما
آره.
وقتی هی اینو بیاری
رو خودشون کار کنن
تمام اتفاق انجام میشه. و اینه که میگن یک اتفاق بزرگ
بله.
از جزئیات کوچک
در نگاه اول شاید خیلی سطحی باشه این قضیه، ولی
بله.
در طولانی مدت تأثیرش تو زندگیت خیلی خودش رو نشون میده و متوجه میشی که همین انتخاب ها، همین تصمیم های کوچیکی که در زندگیت گرفتی چقدر در روند روبه رشد تأثیر گذاره.
خیلی ممنونم ازت علی جان. بریم با بخش یک صفحه از کتاب همراه بشیم، برمیگردیم کنار شما خواهیم بود.
چگونه اهدافی که تعیین می شوند می توانند به نتیجه برسند؟ راز اهداف. انسان ها فقط چیزهایی رو می بینند، تجربه می کنند و بهش می رسند که دنبالش هستند. اگر ندونید دنبال چی هستید و هدفتون چیه، به هیچ چی نمی رسید. ما ذاتاً موجودات هدفمندی هستیم. مغز ما دائما در حال تطبیق دنیای بیرون با دنیای درون، تصورات و انتظاراتمون هستش. به همین دلیل وقتی به ذهن دستور میدیم دنبال چیزهایی باش که ما خواهان اون هستیم، میتونیم اونها رو ببینیم. در واقع همیشه چیزهایی که مورد هدف ما هستن در اطرافمون وجود دارن، اما چشم و ذهن ما اونقدری باز نیستن تا بتونن اونها رو ببینن. و در واقع باید گفت که قانون جذب هم به همین صورت عمل میکنه و اثری از ورد و جادو نداره. خیلی ساده است، شما چیزی که میخواین و به دنبالش هستین رو جذب میکنید و ساده تر و عملی تر از قانون جذب اینه که شما چیزی که توی ذهنتون و دنیای درونتون میبینید و تصویرسازی میکنید رو میتونید توی دنیای بیرون هم ببینید.
بله، مجددا برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم خدمتتون که اگر تمایل دارید کتابهایی در حوزه موفقیت و اقتصاد رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این اثر رو پیمان کنید به سرشماره 30,000 3637. در اولین فرصت ما این کتاب رو بررسی میکنیم و تقدیم شما مخاطبان ارجمند خواهیم کرد. همراه با علی مسلمی هستیم کماکان. علی عزیز، میخوایم در رابطه با مفاهیم اقتصادی این کتاب صحبت کنیم، ولی قبلش من توی فاصله یه نکته متوجه شدم که شما به طرز عجیبی رنگ پیراهنت رو با جلد کتاب
بله.
فارسیش میشه تنظیم کردیم و خب
بله.
این خیلی جالبه، از اون حرکت های عجیب و غریب و باحال بود. و بپرزیم به ادامه گفتگومون. یه کتاب طبیعتا لایه های پنهانی داره و از مفاهیم اقتصادی مختلفی صحبت میکنه که شاید در لایه در واقع آشکار کتاب خیلی حس نشه، اما طبیعتا شمایی که بیشتر کتاب میخونی و ورق میزنی و بررسی میکنی به این نکات طبیعتا رسیدی. میخوام ازت خواهش کنم که چند تا از این موردها رو هم و از این موارد رو هم لطفا به ما بگی تا بریم به سراغ نقد و بررسی این اثر.
حتما علی جان. نکته‌ای که داره این کتاب در رابطه با انتخاب‌های کوچیک ولی مداومه، انتخاب‌های
بله.
کوچیک ولی هوشمندانه است. اینها در روند کسب و کار، روند روزمره ما خیلی تاثیرگذاره در طولانی مدت.
بله.
و اینکه باید گاهن خودمون رو اصلاح کنیم. یعنی در مسیر کسب و کار که داریم قدم برمی‌داریم، مثلا ذهن اقتصادی و بهره‌وری فردی و اقتصادی ما
بله.
رو می‌بره به این سمت که تو هر از چندگاهی خودت رو اصلاح کن. یعنی همینجوری نباید با یک فرمولی بریم جلو، چند ماه بگذره، چند سال بگذره، بعد بیایم به عقب نگاه کنیم ببینیم چقدر اشتباه داشتیم، چقدر مسیر رو اصلا نادرست رفتیم.
باید.
این که هر از چندگاهی حتما به عقب برگردیم و گذشته رو مرور کنیم میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه. فکر میکنم اثر مرکب یکی از اتفاقاتی که رقم زده همینه. میگه گام به گام، حتی کوتاه، حتی کوچک، وقتی داری میری این باعث استمرار در موفقیتت میشه. بله. و این بازگشت به عقب و نگاه به گذشته باعث میشه که اصلاح کنی خودتو. اگر مواردی رو، اگر اتفاقاتی رو رقم زدی که نباید، باعث میشه که در ادامه اونا رو اصلاح کنی و روند تو ببری به جلو.
بسیار هم عالی. بپرزیم به نقد و بررسی کتاب. من یه ذره علی جان عجله دارم به دلیل شرایط زمانی برنامه است. نقاط قوت ویژه و خاصی اگر مد نظرت هست لطفاً به ما بگو، و بعد هم طبیعتاً نقاط ضعف این کتاب رو.
ببین، فکر میکنم کاربردی بودن این کتاب، اینکه بتونن همه ازش استفاده کنن، جزء نقاط قوتشه. بله. و همچنین سادگی و قابل فهم بودن این کتاب، خیلی ملموس اومده روایات رو گفته، این جزء نقاط قوت کتاب میتونه باشه.
و نقطه ضعف؟
ببین نقطه ضعفش،
یه دونه نقطه ضعف من دارم، حالا بعدش میگم که شما شما اول بفرمایید.
ببین یه خورده راجع به لحن دستوری کتاب، یه مقدار لحنش دستوریه، این که داره موارد مختلف رو بهش اشاره میکنه. بله. چون حالت دستوری داره، یه مقدار برای مخاطب گاهن شاید زننده باشه، و اینکه کلن
برای اون دسته که یه نامه به اصطلاح غرور دارن. بله، بله. این کتاب اصلا دقیقاً به دلشون نشینه.
دقیقاً. و مورد دیگه نادیده گرفتنه فضای فردی و اجتماعی افراده، یعنی یه مقدار نسخه کلی رو تجویز کرده. بله. نیومده یه خورده شاخه به شاخه کنه که مثلا همه یه طیف آدم ها بتونن ازش استفاده کنن.
بسیار همالی. من یه مشکلی که علی جان با این کتاب دارم، شاید بیشتر فردیه ها، ولی ممکنه دغدغه حالا مخاطبای برنامه‌مون هم باشه.
درست.
این که اثر مرکب از جنبه مثبتش، که ما اگر عادتهای خوبی رو ریز به ریز انجام بدیم در نهایت منجر به یه اتفاق بزرگ میشه، خب قشنگ.
درست.
هیچ بحثی راجع به این نیست. اما اگر تو یک عادت اشتباه رو انجام بدی، چون من این کتاب رو خوندم و آسیبش رو دیدم، یه نکته اشتباه اگر انجام بدی یا این نکته سه بار چهار بار تکرار شه، معکوس این ماجرا برات اتفاق میفته. یعنی همش نگران اینی که نکنم الان دارم این کار اشتباه سه بار چهار بار تکرار میکنم تبدیل به فاجعه تو زندگیم بشه.
نکته درستی رو اشاره کردی،
و اینو چون من آسیبشو واقعا دیدم، یعنی از وقتی این کتاب خوندم همش هی درگیر اینم که ای بابا نکنه مثلا الان یه اتفاقی بیفته اینا. اگر یه نکته کوتاه هم بتونی راجع به این به مخاطبا و ایزن به ما بگی، ممنون میشم که بتونیم این وجه کتاب رو هم حل بکنیم.
اتفاقا علی جان نکته خیلی درستی رو اشاره کردی، شاید مخاطبینم با این اتفاقی که تو برات افتاده مواجه شده باشن. ببین، نباید دوچار تله وسواس بشی. این بسیار. خیلی نکته مهمیه که دوست داشتم بهش اشاره کنم، این که این تله وسواس واقعا میتونه ما رو آزار بده.
هلی.
یعنی میتونه نتیجه معکوس داشته باشه همونطور که تو گفتی، و باید خیلی دقت داشته باشیم با ظرافت و وسواس، اما نذاریم این تله وسواس ما رو گیر بندازه.
بله.
هی بخوایم هر روز به عقب برگردیم، نه، هر از چنگایی باید برای خود طبق یک قاعده، طبق یک برنامه پیش بری تا به موفقیت برسیم.
این برنامه فکر میکنم میتونه نجات بده.
بطن.
خیلی ممنونم از علی جان، امیدوارم که تو برنامه‌های بعدی بتونیم گفتگوهای بیشتر رو در رابطه با کتاب‌های مختلف داشته باشیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Ah yorgana bürünüp, ah yorgana bürünüp, uca dağlar hamar düzler. Torpağ yatıp kar altında, torpağ yatıp kar altında, teravetli bahar gözler. Teravetli bahar gözler. Ağ bulutlar pambuk erer, ağaçlar ağ çetillenir. Ağ bulutlar pambuk erer, Ağaclar ah çətilənər Hər fəslin öz hikməti var Hərəsində var bir dəyər Qarər yər pərdə pərdə Qarər yər pərdə pərdə Hamarlarda, güneylərdə Qarər yər pərdə pərdə Hamarlarda, güneylərdə Qış tavuşar, çillə-çillə Qış tavuşar, çillə-çillə Noruz gülü açar bir də Noruz gülü açar bir də Ağ qanadın açıb gedər Ağ qanadın açıb gedər Güyəçin tək uçub gedər İsti nəfəs gələr yerə Qış yenə də uçub gedər Qış yenə də uçub gedər
اول ایمنی دوشنبه 21 خرداد 1403 تهران شرکت صنایع غذایی ابتدای صبح کارکنان مشغول کار بودند و کارشناسای ایمنی هم در حین بازدید صبحگاهی از سوله ها. مسئول ایمنی شرکت وارد سوله تولید شد و در حین بازدید از جرثقیلای سقفی متوجه شد که تسمه های ابریشمی که با اون بار رو به وسیله قلاب بلند میکنن دچار زدگی و پارگی شده. همون موقع اپراتور رو صدا میکنه که چرا از این تسمه استفاده میکنی؟ مهندس مبین علیخانی مسئول ایمنی:
اول صبح داخل سوله داشتیم بازدید ابتدایی شیفت رو انجام میدادن که متوجه شدن جرثقیل 5 تن سوله شماره 3 تسمش زدگی داره و یه مقدار پاره شدگی داره. به سعید گفتم شما که خود گواهینامه رسمی جرثقیل داری، با قانونها و استانداردهای اولیه هم که آشنا هستی، چرا اهمیت نمیدی؟ مگه نمیدونی اول شیفت باید یه دور ظاهری همه چی رو چک بکنی؟ توی کلاس هم اگه بهتون نگفتن که تسمه ابریشمی اگه زدگی یا پارگی داشته از عده خارجه و مردوده.
سعید اپراتور جرثقیل میگه: مهندس شما درست میگین، اتفاقا دیشب آخر وقت اومدیم پالتو بفرستیم اون طرف سوله که این تسمه زیر بار گیر کرد و اینطوری شد. به جون خودم بر از مهندس معدنی مسئول گروهمون بپرس که امروز صبح بهش گفتم که این تسمه رو باید عوض کنیم یا نه. مهندس علیخانی گفت: آخه پسر خوب، پس چرا کارو متوقف نکردی؟ سعید گفت: بابا شما مهندس معدنی رو نمیشناسی؟ وقتی میگه فلان کارو انجام بده باید انجام بدی، مدیر عاملم حریفش نمیشه. آقای علیخانی گفت: صبر کن، فعلا کار به دستور من متوقفه، الان میرم از واحد قیچی میارم برای ریجک کردن این تسمه. با آقای مدنی هم بگو درخواست بده از انبار یه تسمه جدید تحویل بگیرن. اگه هم نداشتن از یکی از گروه ها فعلا موقت یه تسمه امانت بگیر تا پیگیری کنیم سریع براتون یه تسمه ابریشمی بخرن. آقای علیخانی رفت سمت اتاق که قیچی رو بردار و بیاد تسمه رو از رده خارج کنه. ساعت 8 شد که مهندس مدنی از سوله رد میشد و دید بار آماده است و سعید یه گوشه نشسته سرش توی گوشیشه. اومد سمتش و گفت: سعید اول صبح باید سر توی گوشیت باشه، صد بار نگفتیم حین کار گوشی تعطیل؟ نامتو بزنم؟ سعید گفت: نه مهندس، داشتم شماره شما رو میگرفتم که بابا ایمنی اومد شر درست کرد و میگه با این تسمه کار نکن، الان رفته قیچی بیاره از رده خارجش کنه. که مهندس معدنی گفت بی خود سری کارتو انجام بده، ماشینا بیرون منتظرن، خودم بهش میگم امروز کارو پیش ببریم، اصل میگیم خرید کنن برای فردا به دستمون برسونن. معدنی رفت، سعید هم بارو با جرثقیل بلند کرد. یه گالون حدوداً 2000 لیتری الکل یا اتانول طبی بود. در این حرکت از دور دید که آقای آلیخانی داره میاد سمت سوله انبار، که هول شد و اومد سریعتر گالون رو سمت درب خروش هدایت کنه، که بین راه یه لیفتراک پارک بود و تا اومد بارو بکشه بالاتر که به لیفتراک نخوره، اما نشد و ته بار خورد به سقف لیفتراک و به خاطر ضربه‌ای که وارد شد تسمه از اون قسمتی که زدگی داشت کامل پاره شد و بار چپ شد و از کنار صورت سعید اومد پایین. سعید خیلی شانس آورد که اگه چند سانتی متر نزدیک‌تر بود شاید الان زنده نبود، ولی اتفاق دیگه ای افتاد. محموله الکل ریخ روی زمین و لیفتراک. شاید به ثانیه نرسید که محبته را آتیش فرا گرفت. سعید داد میزد و فریاد میزد کمک، انبار آتیش گرفت. در نهایت با کمک بچه‌های ایمنی و تیم آتش نشانی شرکت آتیش خاموش شد و اون روز تا نزدیک ظهر ماشینا نتونستن بارو از شرکت خارج کنن و کلی ضرر مالی به شرکت وارد شد. کارشناس برنامه:
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. خب این هم یک پرونده دیگه از سلسله حوادث ناشی از کار بود که مدت پیش ارجاع شد. طبق آیین‌نامه ایمنی جرثقیل، اپراتور باید هر روز و ابتدای شیفت قبل از شروع به کار قسمت‌های مختلف جرثقیل رو به صورت چشمی بازدید کنه و اگر نقصی رو متوجه شد حتما موضوع رو گزارش بده و از شروع به کار خودداری کنه.
آقای سعید ملکی، اپراتور جرثقیل:
آقا من گواهینامه دارم، 16 سال سابقه بیمه دارم. جرثقیل صداش نامیزون باشه میفهمم بهش چیه. خب پارگی تسمه رو دیدم. بابا چه زبونی بگم، خودم اولین نفر بودم که گفتم تسمه رو عوض کنید. وقتی مسئولم میگه ولش کن کارتو بکن، من چیکار برمی‌کردم؟ و اگه بارو جابجا نمی‌کردم که الان یا توبیخ بودم یا می‌فرستادم اعمال شب، یه روزی 5 ساعت فقط رفت آمدم می‌شد. آخر قراردادم هم میگفتن خوش اومدید.
البته من به آقا سعید عرض می‌کنم که بله این احتمالات حتما وجود داره، اما فراموش نکنیم مسئولیت جابجایی بار با جرثقیل متوجه کسی هست که داره اون رو هدایت میکنه، یعنی اون ریگر یا اپراتور، یعنی دقیقاً خود آقا سعید. حالا یه نکته رو به مسئولین و کارفرماهای عزیز عرض میکنم که تو رو خدا در این مواقع انتظار تخلف و سرپیچی از قوانین رو از کارکنان نداشته باشین و واقعا اگر مجبور به چنین کاری هستین و ریسک اون کار رو میپذیرین دستور کتبی بدید. سعید دیگه چه چیزی رو رعایت نکرد؟ در آیین‌نامه ایمنی جرثقیل اشاره شده که حین باربرداری حتما از طناب مهار یا تگلاین استفاده کنیم، یعنی به جای اینکه خودمون بریم زیر بار یا نزدیک بار و به خاطر ایجاد تعادل و کنترل بار از دست استفاده کنیم، باید از طناب مهار استفاده کنیم تا بار در شرایط متعادل و نقطه مورد نظر قرار بگیره. همیشه یادمون باشه قرار گرفتن زیر بار متحرک کاملا و 100% ممنوع هست. خیلی حوادث داشتیم که فرد زیر بار در حین جابجایی کشته شده. مثلا یک کارگاه سنگ، کارگرا داشتن سنگ بار می‌زدن که اولین محموله رو جابجا کردن، روی دومین محموله دو نفر رفتن زیر بار که سنگ رو هدایت کنن که یه دفعه تسمه پاره شد و دو نفرشون به طرز وحشتناکی کشته شدن. یا یعنی که نفر ترکشن قطار رو با جرثقیل بلند میکرد و میرفت زیر بار و شروع میکرد به تمیز کردن و تعمیر روی اون. بارها به مدیرش تأکید شده بود که یه چهارپایه درست کنین و قطعه رو روی چهارپایه قرار بدید که بار معلق نباشه و به هر دلیل سقوط نکنه. اما آخرین بار قلاب شکست و بار افتاد روی تکنسیان، طوری که صورتش قابل شناسایی نبود و فوت کرد. و یه نکته دیگه اینه که بر اساس آیین‌نامه ایمنی جرثقیل، حرکت بار از بالای مسیر ماشین‌های متحرک ممنوع هست که اون روز آقا سعید بار رو از بالای لیفتراک عبور داد و این حادثه رقم خورد. حالا بیام و مسئولیت‌های فردی که به عنوان مسئول واحد بود رو بررسی کنیم. ماده 95 قانون کار میگه مسئولیت اجرای قوانین بهداشت و ایمنی در محیط کار بر عهده کارفرما و مسئولین واحدهای موضوع ماده 85 هست. پس مسئول گروه یه اشتباه بزرگ مرتکب میشه، اونجایی که اپراتور تا حدی تسلیم نظر مسئول ایمنی شده، اما مسئول واحد میاد و بی‌اعتنا به موضوع قانونی دستور به ادامه کار میده، که البته به نظر من به مراتب تأثیرگذاری بیشتری در بروز حادثه نسبت به اپراتور داشته. اصلا مسئول گروه خودش باید یکی از جایگاه‌هایی باشه که اجازه کار به صورت ناایمن رو نده، اما اینجا چیز دیگه‌ای شاهد بودیم و متاسفانه میاد و اپراتور رو ملزم به این می‌کنه که در اون شرایط خطرناک سریع‌تر بار رو جابجا کنه.
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی:
زمانی که یه قانون یا یه دستور مبتنی بر قانون توسط مسئول یا مدیری نادیده گرفته بشه و بهش عمل نشه یا خدایی ناکرده خلافش هم سر بزنه، به نظر میرسه از رده های پایین تر اون وقت نمیشه انتظار عمل کرد و رفتار قانونی داشت.
و اما مسئولیت های واحد ایمنی رو بررسی کنیم. شاید بهتر بود مسئول ایمنی زمانی که کار رو متوقف کرده، موضوع رو در همون موقعیت حالا به وسیله بی سیم یا موبایل به اطلاع مسئول مربوطه میرسوند و تأکید میکرد که کار به تشخیص من متوقف شه و مثلا بگه که الان میرم نامش رو هم میزنم و به این دستور شفاهی هم حتما در نامه اشاره میکنم، که این تأخیر در فرایند از رد خارج کردن تسمه خودش بروز حادثه رو تشدید کرد. پس در حوزه ایمنی هر زمان خطر رو مشاهده کردیم، بلا فاصله، تأکید میکنم بلا فاصله گزارش بدیم. اگر احتمال حادثه رو پیش بینی میکنیم، گزارش بدیم و کار رو بلا فاصله متوقف کنیم. و بالاخره مسئولیت هایی که متوجه کارفرما بود.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
شاید یکی از موارد مهم مجوز کار یا پرمیت بوده که احتمالاً یا در کارگاه چنین مجوزی وجود نداشته یا اگر داشته برای این فرایند در نظر گرفته نشده. کارفرما از منظر قانون معمولاً در حوادث ناشی از کار درصد تقصیر رو داره و اون هم عدم نظارت مستمر هست. شاید قوانین داخلی در اون شرکت یا از نگاه کارفرما خیلی پررنگ و پر اهمیت نبوده و یا شاید کارفرما واکنش‌های شدید و جدی رو در قبال چنین رفتارها و خطاهایی نشون نمی‌داده که نفرات به خودشون اجازه دادن تخلف کنن.
حالا اگر یه مرور و جمع‌بندی رو بخوام انجام بدیم، اینطور عرض می‌کنم که اپراتور جرثقیل طبق شرح وظایف ابتدای شیفت جرثقیل و متعلقاتش رو چک نکرد و شاید هم چک کرد ولی توجهی به اون پارگی تسمه نداشت. مسئول گروه هم به اخطار ایمنی بی‌اعتنایی میکنه و به نوعی فرد رو تشویق میکنه به اینکه خطا کنه و توجهی به ایمنی نداشته باشه. مسئول ایمنی هر چند به موقع اومد و خطا رو مشاهده کرد و حتی دستور توقف کار داد، اما این فاصله‌ای که رفت قیچی بیاره تا زمان برگشت خیلی طولانی شد و چون مسیر سریعتری رو برای اعلام خطا انتخاب نکرد باعث شد یک خلأ ایجاد شه و همون کافی بود برای یک اشتباه بزرگ و نهایتاً کارفرما هم در این موضوع پیشبینی مجوز کار رو نکرده بود و احتمالاً در موارد مشابه قبلی به راحتی از کنار این خطاها عبور کرده که اون اپراتور به خودش اجازه داد تخلف کنه یا اون مسئول گروه به خودش اجازه داد تا فعالیت خارج از قوانین رو ارجح قرار بده تا مسائل ایمنی.
مهندس صالح منش، معاون تولید.
با 32 سال سابقه صنعتی امروز تو پوزیشن معاون تولید اصلا تصور نمی‌کردم که آتش سوزی که حداقل 1.5 میلیارد خسارت بهمون وارد کرد از فرسودگی یه تسمه ابریشمی شروع شد که ارزش ریالی شدن 300-400 هزار تومان.
و حالا میبینیم که این حادثه به خاطر نقص در یک تسمه باربرداری که ارزش ریالی اون 300 الی 400 هزار تومان بود خسارت مالی میلیاردی رو به کارفرما تحمیل کرد. توقف در فرایند توزیع و فروش کالا، از دست دادن چند مشتری اون شرکت و هزینه بازسازی و ترمیم انبار و جرثقیل و لیفتراک، اینها هزینه هایی بود که به کارفرما تحمیل شد. آیا ارزشش رو نداشت که ایمنی رو جدی بگیریم؟
و اما سخن پایانی.
هیچ وقت احتمال بروز حادثه رو دور در نظر نگیریم. هیچ وقت ادعا نکنیم حادثه برای یک شغل دیگه و یه شرکت دیگه، یه شهر دیگه و یه کشور دیگه است. حادثه دقیقاً در کمین ما نشسته. باید هوشیار باشیم و دورش کنیم از خودمون. و شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. تشکر میکنم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
در سفر عاشقی هرچه سبک بالتر، قافله عشق را قافل سالارتر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوارتر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند سالتونه؟
23 سال. فرزند
چیکار
می‌کردی؟ دبیرستان. من از خود مدن افون کشاورز.
بنده از حوزه مشهد هستم، از مدرسه سلیمانی.
ما سینه زدیم بی صدا بودیم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر می‌رسیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید محمد گرامی. برخلاف تصور خیلی ها، محمد قید امتحان رو زد و دنبال مریضی مادرش رو گرفت تا اینکه مادر بستری شد. یک ماه و نیم به مادر رسیدگی کرد. رفته بود ویلچر گرفته بود تا مادر رو تو حیات بیمارستان بگردونه. بارها مادر رو رو دوش خودش گذاشته بود و از پله‌های بیمارستان آورده بود پایین. به مادرش خیلی احترام میذاشت.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها
فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.